لاهوری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز میگن بدبارسه، حتی تو گل و ماسه.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و همراهان برنامه سپهر دانش. تا ساعت 23 در خدمت شما عزیزان هستیم. سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، هر هفته شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده از ساعت 22 خدمت شما عزیزان پخش میشه. مدت هاست که در برنامه سپهر دانش در تلاشیم که با اساتید دانشگاه علوم پزشکی کشور ارتباط بگیریم تا مطالب روز شاخه پزشکی رو به سمع شما همکاران عزیز برسونیم. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید، پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30102. خوشحال میشیم از نظراتتون استفاده بکنیم و اگر موضوعی هم مد نظرتون هست حتما با ما در میون بگذارید. در ابتدای سپهر دانش کیس 4 گزینه‌ای رو طبق روال هر شب خواهیم داشت. امشب هم سر خواهیم زد به دانشگاه علوم پزشکی البرز و با آقای دکتر آروین نجفی گفتگو خواهیم کرد. و اما موضوع محوری که در سپهر دانش دنبال میکنیم، امشب میخواییم در مورد پروستات صحبت بکنیم و گفتگوی خواهیم داشت با استاد عزیز آقای دکتر علی گودرزی. و قسمت های متنوعی دیگه که همکارانم هم آماده کردن و در فواصل برنامه سعی میکنیم به اونها هم بپردازیم و اونها رو بشنویم. امشب کیسی که خواهیم داشت از رشته ارتوپدی هست و همونطور که گفتم آقای دکتر آروین نجفی، متخصص ارتوپدی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، طراح کیس ما خواهند بود. یادآوری کنم شماره پیامکی سپهر دانش 30102 که در این برنامه شما میتونید به کیس آقای دکتر نجفی پاسخ بدید. ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر آروین نجفی برقرار شده. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
به نام خدا سلام و شب بخیر عرض کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. من در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالیم که صدای شما را از سپهر دانش میشنویم از رادیو سلامت و بی‌صبرانه منتظریم که طرح کیس رو برای ما بفرمایید.
بله، کیسی که امروز خدمتتون خواهیم بود یه ورزشکار 28 ساله ای هستن که به طور حرفه‌ای والیبال بازی میکنن.
بله.
با شکایت از درد مبهم شونه راستشون مراجعه کردن. همونجوری که میدونین ورزشکارا بسیار برای ما های اهمیت هستن، سطح فعالیت اونها و اینکه تمایل دارن که بدون مشکل با تمرکز بالا فعالیتشون رو انجام بدن، درد ایشون با بالا بردن بازو و حرکات پرتابی زیاد میشه. معاینه که واسهشون انجام دادیم ضعف در حرکات خارجی شونه و کاهش حفظ شونه دارن. امارایی هم که واسهشون انجام شده نکته غیر عادی رویت نشده. سوال ما از شنوندگان عزیز این هستش که کدوم ساختار بیش از همه در این مشکل بیمار درگیر هستش. من گزینه ها رو خدمتون عرض میکنم. گزینه اول عصب سوپراسکاپولار، گزینه دوم عصب آگزیلاری، گزینه سوم عصب مسکولوکوتانئوس و گزینه چهارم شاخه عمقی شریان براکیال هستش.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر اگر فکر کنید توضیحی لازم داره تکمیلی بر متن سوال، فرصت داریم که در خدمتتون باشیم، اگر نه در انتهای برنامه مفصل گفتگو خواهیم.
نکته مهمی که توجه شنوندگان بهش جلب می‌کنم بحث ورزشکار بودن، تشدید درد ایشون با حرکات پرتابی و بالا بردن بازو هستش، اینکه امارشون نکته غیر عادی رویت نمیشه و کاهش حسشون، چهار نکته مهم این سوال هستش که میتونه شنوندگان عزیز رو به پاسخ صحیح هدایت بکنه. اگر
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما هم به همراه شما منتظریم تا از طریق سامانه پیامکی 3102 شنوندگان به ما پاسخ بدن و برای ما ارسال بکنن. در انتهای برنامه گفتگو خواهیم کرد و ابعاد مختلف سوال رو بررسی میکنیم ان شاء الله.
من در خدمتتونم.
سپاسگزارم. فعلا خدا نگهدار. دکتر آروین نجاتی متخصص ارتوپدی برای ما کیسی رو گفتن که ورزشکار 28 ساله به طور حرفه‌ای والیبال بازی میکنه، با شکایت از درد مبهم شانه راست مراجعه کرده. درد هنگام بالا بردن بازو و در حرکات پرتابی افزایش پیدا میکنه. در معاینه بیمار ضعف در چرخش خارجی شانه رو گزارش کردن، کاهش حس شانه مشاهده شده و در امارایی هم که برای بیمار گرفتن نکته غیر عادی رویت نشد. کدام ساختار بیش از همه درگیر این بیمار هست؟ یعنی این سندرومی که شما باید تشخیص بدین کدوم یکی از گزینه ها درگیری بیشتری رو داره؟ گزینه اول عصب سوپرااسپیکولار، گزینه دوم عصب آگزیلاری، گزینه سوم عصب مسکولوکوتانئوس و گزینه چهارم شاخه عمقی شریان براکیال. سامانه پیامکی 3102 تا انتهای برنامه در خدمت شما از آن هست، منتظریم تا پیامک‌های شما به دستمون برسه. اما می‌خوایم قسمتی رو که همکاران هم تحت عنوان کنکاش آماده کردن رو با هم بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. با سلام، من دکتر مهیار غفوری هستم، متخصص رادیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. صحبتی که در خدمت شما هستم در مورد روش‌های تصویربرداری هستش در پروستات و مثانه. بیماری‌های پروستات بیماری‌های شایعی هستند، چه بیماری خوشخیم پروستات چه سرطان پروستات. متأسفانه تعداد زیادی از مردان رو درگیر می‌کنه. در نتیجه مراجعه به مراکز تصویربرداری برای بیماری‌های پروستات خیلی زیاد هستش و در نتیجه جزو تصویربرداری‌های شایعی هستش که در مراکز انجام میشه. روشی که از ابتدا بیشتر استفاده میشد برای بررسی پروستات و همچنین مثلا سونوگرافی سوپراپوبیک بود، همون سونوگرافی که از شکم و لگن انجام میشه و از ناحیه سوپراپوبیک با ویندو مثانه و پروستات قابل بررسی هست که معمولا با پروب هایی هستش که حدود 3.5 مگاهرتز فرکانسشون هست و پروستات و مثانه قابل بررسی هستش. اندازه پروستات رو میشه گرفت و همچنین ضخامت جداره مثانه رو بررسی کرد. اگه ضایعاتی توده هایی در مثانه وجود داشته باشه قابل بررسی هستش. سونوگرافی سوپراپوبیک روش خیلی دقیقی هستش برای بررسی اندازه پروستات و همچنین برای بررسی میزان رزیدو بعد از تخلیه ادرار هم خیلی کمک کننده است. خیلی از بیمارانی که مشکل پروستات دارن، مشکل در تخلیه مثانه دارن، که این یه روش خوبی هستش که میشه قبل و بعد از تخلیه ادرار سونوگرافی کرد و میزان حجم ادرار باقی مانده در مثانه رو اندازه گیری کرد. اما سونوگرافی سوپراپوبیک ارزش زیادی برای بررسی بافت داخل پروستات نداره، یعنی کیفیتش اونقدر نیست که ما بتونیم قسمت‌های مختلف آناتومی که داخل پروستات رو بررسی کنیم و بخوایم توده‌ها رو تشخیص بدیم و بیشتر به درد همین اندازه‌گیری اندازه پروستات می‌خوره و همچنین میزان رزیدو مثانه و خود بررسی مثانه. بلکه سونوگرافی ترانسرکتال معرفی شد، مشخص شد که به خاطر فرکانسی بالاتری که داره میتونه با دقت خیلی بالاتری پروستات رو بررسی کنه، که روش های سونوگرافی ترانسرکتال که با پروبای معمولا فرکانس بالاتر، مثلا بالاتر از 7 8 9 انجام میشه و از طریق مقعد هست، از طریق رکتوم هست، با دقت خیلی بالاتری ما میتونیم پروستات رو ببینیم و همچنین علاوه بر دیدن اندازه بُعد پروستات و شکل کلیش ما میتونیم ماهیت داخل پروستات و آناتومی داخل پروستات رو هم بررسی کنیم. پروستات خب قسمت‌های مختلفی داره. علاوه آناتومی یه پریفرال زون هستش که در اطراف هست و همچنین در قسمت داخلی پروستات ترانزیشن زون و سنترال زون هستش که ما به طور واضح پریفرال زون رو میتونیم ببینیم، حدودش رو میتونیم مشخص کنیم، ولی در قسمت داخل دیگه افتراق بین سنترال زون و ترانزیشن زون امکان پذیر نیست و تمام اینا رو ما به صورت اینر گلند بهش اطلاق میکنیم که خط فاصل پریفرال زون و اینر گلند خیلی مشخصه که هم سرجیکال کپسول ما هستش و پریفرازون در اطراف و اینرگلند در داخل و مجرای ادرار هم که در وسط اینرگلند هستش دیده میشه و کپسول پروستات رو ما میتونیم ببینیم و سونوگرافی ترانسرکتال همچنین برای بافت اطراف پروستات سمینال وزیکل ارزش زیادی داره که ما میتونیم بررسی کنیم و یک روش راحت برای بررسی پروستات همین سونوگرافی ترانسرکتال هستش. با اومدن MRI مشخص شد که MRI با دقت خیلی بالاتر از سونوگرافی ترانسرکتال میتونه پروستات رو بررسی کنه و پروتکل های خاصی اومد برای بررسی پروستات به نام مالتی پارامتریک MRI که ما با مالتی پارامتریک MRI میتونیم یه تصاویر خیلی دقیق با کیفیت از پروستات بگیریم با دستگاه MRI و پروستات رو بررسی کنیم که همین آناتومی داخلی پروستات، پریفرازون، قسمت اینر گلند، کپسول پروستات، سمینال وزیکل، بافتای اطراف خیلی خوب توی MRI دیده میشه و با دقت خیلی بالاتر از سونوگرافی ترانسرکتال. در نتیجه الان روش بررسی انتخابی پروستات در تصویر برداری MRI هستش که از سونوگرافی خیلی دقت بالاتری داره و ما میتونیم ضایعاتی که داخل پروستات هستش، چه داخل پریفرازون باشه چه در داخل اینر گلند باشه، مشخص کنیم. و یه استانداردهایی هم هستش که ما با توجه به مشخصاتی که در این ضایعات میبینیم از لحاظ سکانس‌های مختلفی که تو MRI انجام میدیم، چون ما تصویر برداری T1 ویتد میکنیم، T2 ویتد میکنیم، دیفیوژن ویتد ایمیجینگ انجام میدیم و همچنین داینامیک کنتراست استادی، با توجه به اینا اون ضایعاتی که در داخل پروستات میبینیم یک طبقه بندی میکنیم و یه معیاری استانداردی هست به نام پایرادز که یک عددی به این ضایعات داخل پروستات میدیم که از 1 تا 5 هستش، که هرچی فکر میکنیم که این ضایعات بیشتر خوشخیم هستش، پایرازهای پایینتر 1 و 2 هستش، هرچی فکر میکنیم که اینا بیشتر بدخیم هستن، پایرازهای بالاتر 4 و 5 پایرازهای بالاتر هستن و این کمک میکنه برای تصمیم گیری انجام بیوپسی که اگه رایعی پایراز پایین داشت خیلی احتیاجی به انجام بیوپسی نیست و میشه بیمار رو پیگیری کرد، اما پایرازهای بالا مثلا 4 و 5 لازمه که بیوپسی بشن و با نمونه برداری اگه کانسر پروستات بود تشخیص داده بشه. در نتیجه ما وقتی که امارای پروستات انجام میدیم بعد اون زایعات رو بر اساس اون درجه بندی پایراز تقسیم بندی میکنیم و تو گزارشمون اعلام میکنیم. و همچنین همین امارای باعث شد که یک تغییری هم در روش انجام بیوپسی پروستات انجام بشه. اون بیوپسی که از قبل وجود داشت و الان هم انجام میشه بیوپسی سیستماتیک هستش، یعنی از نواحی مختلف پروستات به صورت راندوم نمونه برداری میشه، تعدادی از سمت چپ یه تعدادی از سمت راست. ولی با اومدن MRI و اینکه با دقت بالایی میشه زایعات داخل پروستات رو دید، یه بیوپسی دیگه هم یه روشی هم اضافه شد به نام MRI فیوژن بیوپسی، که در این روش ما از زایعاتی که داخل پروستات دیده میشه به طور مستقیم میریم با راهنمایی MRI با روش فیوژن بیوپسی میگیریم و این باعث میشه که دقت انجام بیوپسی خیلی بالاتر میره، به خاطر اینکه ما اون زایعات رو قبلا دیدیم و دیگه در به صورت راندوم انجام نمیشه بلکه از اون زایعه‌ای که دیده میشه انجام میشه. و الان یکی از روش‌های دقیق انجام نمونه برداری پروستات انجام یک سیستماتیک بیوپسی همراه با targeted fusion بیوپسی هستش که در خیلی از بیماران انجام میشه و باعث میشه که کمک بشه به تشخیص کانسر پروستات. کار دیگه ای هم که MRI میکنه هم در مثانه هم توی پروستات لوکال استیجینگ هستش، یعنی بیمارانی هستن که کانسر پروستات درشون تشخیص داده شده و یا کانسر مثانه درشون تشخیص داده شده و قبل از اینکه درمان شروع بشه برای استیجینگ مریضا رو میفرستن که MRI انجام میشه از پروستات از مثانه، که البته هر کدومشون پروتکل‌های خاصش خودشون داره و در نتیجه این MRI میتونه میزان گسترش زایعه رو نشون بده. مثلا در پروستات مشخص بشه که چه مقدار از پروستات درگیر تومور هستش، بافتای اطرافی گرفته یا نگرفته، لنف نودها رو بررسی کنه و همچنین در مثانه مشخص بشه که زایعات سطحی هستش یا عضلات جدار مثانه رو گرفته یا از مثانه خارج شده بافتای اطراف هم گرفته، که این استیجینگ خیلی ارزش داره از این لحاظ که لحاظ روند درمانی تصمیم بگیرن که به چه صورت بیمار درمان بشه و همچنین پیشاگهی بیمار بعد از درمان رو مشخص میکنه. در نتیجه ارزش خیلی زیادی داره و الان MRI کاربرد خیلی زیادی پیدا کرده در استیجینگ کانسرهای مختلف از جمله کانسر مثانه و کانسر پروستات. امیدوارم این صحبت های من مفید باشه. خیلی ممنون، خداحافظ شما.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان و خسته نباشید میگم خدمت تمام همکارانی که در محیط کار دارن صدای ما رو میشنوند. آقای دکتر آرمین نجفی متخصص ارتوپدی در ابتدای برنامه کیس رو برای ما گفتن که با هم مرور کنیم. ورزشکار 28 ساله‌ای که به طور حرفه‌ای والیبال بازی میکنه با شکایت درد مبهم شانه راست مراجعه کرد. در هنگام بالا بردن دست دردناک میشه و در حرکات پرتابی هم درد افزایش پیدا میکنه. در معاینه در چرخش خارجی شانه و درد داره و کاهش حس در شانه رو ذکر میکنن. در امارای بیمار هم نکته غیرعادی رو رؤیت نکردن. کدام ساختار بیش از همه در درگیری این سندروم دخیل؟ گزینه اول عصب سوپرا اسکاپولار، گزینه دوم عصب آکزیلاری، گزینه سوم عصب موسکولو کوتانئوس و گزینه چهارم شاخه عمقی شریان براکیال. سر بزنیم به سامانه پیامکی 30102. گزینه 3 918-811-68 انتخاب کردم. فرهاد گزینه چهارم رو برای ما ارسال کردند و شاخه عمقی شریان براکیال به نظرشون دخیل در این سندروم. 937-948-81 گزینه اول عصب سوپرااسکاپولار گزینه صحیح. ۹۱۲-323-55 گزینه سوم عصب موسکولو کوتانئوس. ممنونم از همه شما عزیزانی که با ما همراهید و برای ما پیامک ارسال میکنید. باز هم در فاصلهی سر خواهیم زد به 30102، اما میخواهیم در مورد موضوع محوریمون گفتگو بکنیم با آقای دکتر علی گودرزی در مورد پروستات. امشب میخواهیم صحبت بکنیم، ارتباطمون برقرار شده با کارشناس امشب. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتون هستم، امیدوارم که بحث خوب و مفید داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم که این وقت رو به سپهر دانش اختصاص دادید و همکاران و شنوندگانی که همراه ما هستن. آقای دکتر اگر موافق هستید یک یادآوری اجمالی از ساختار و فیزیولوژی برای ما بفرمایید تا بحث رو با هم پی بگیریم.
بله، در مورد پروستات که بحث امشب ما هست، باید بگم که پروستات تو هفته 12 جنینی تشکیل میشه و رشدش هم به این صورت هستش که خب اول باید بدونیم که یک ساختار قدرتی داره پروستات، یعنی در باروری مردان خیلی نقش بسزایی داره. و در مورد این که چه بخشی از پروستات بخش قدرتیش رو تشکیل میده، حدود 50-70% پروستات از عناصر قدرتی تشکیل شده، درنتیجه این نقش خیلی مهم پروستات در ترشح هورمون هایی که در باروری نقش داره و در ترشح موادی که روی مایع سمن در مردان تاثیر میگذارن رو نشون میده. و بخش های مختلفی نظر آناتومیک داره که میتونیم حالا بخش های مرکزی و محیطی و ترانزیشنال تقسیم بندی میشه و این هر کدوم از این بخش ها خب عناصر قدرتی و فیبروماسکولاری دارن که عناصر فیبروماسکولار در شمای آناتومیکش بیشتر در بخش قدام پروستات قرار دارن و بخش قدرتی پروستات در بخش خلفی تشکیل میشه. بنابراین انتظار داریم اکثر پاتولوژی ها و مسائلی که در پروستات رو در مردان درگیر میکنه در بخش خلفی و لترال پروستات ایجاد میشه. در مورد حالا شایع‌ترین بیماری های پروستات که همون بزرگی خوشخیم پروستات هستش و شایع‌ترین تومور به حساب خوشخیم مردان هم محسوب میشه و در مردان بالای 50% احتمال بزرگی خوشخیم پروستات رو داریم، بیشترین منشأش از بخش ترانزیشنال پروستات هستش و بخش پریورترال پروستات که در مجرای پروستاتیک در این در پروگزیمال مجرای مردان هستش در گردن مسئله.
بله.
و بخش قدرتی بخش ترانزیشنال منشأ پیدایش آدنوم خوشخیم پروستات یا همون بیناین پروستاتیک هایپرپلژیا هستش که خیلی معروف هستش.
درست.
در مورد اینکه علت بزرگی خوشخیم پروستات چرا مردان دوچارش میشن و از چه سنی دوچارش میشن، ما انتظار داریم تا سن 30 سالگی رشد پروستات ثابت بمونه و از سن 30 سالگی افزایش حجم پروستات داریم. البته این افزایش حجم پروستات حتما به معنای درمان کردن پروستات یا انجام جراحی پروستات نیستش و صرفا به این علت به علت علائم پروستات است که ما سراغ درمان پروستات خواهیم رفت. اما چه علتی داره و چیز و علت بزرگی خوشخیم پروستات، حالا از پاتوفیزیولوژی چی هستش و اینجور مسئله که یه توضیح کوچیکی بدم، اینی که پاتوفیزیولوژی بزرگی خوشخیم پروستات خوب شاید منشأ قدرتی و افزایش سن داشته باشه، منشأ هورمونی و افزایش سن داشته باشه و هورمون های مترجم مثل تستوسترون و استروژن تاثیر روی بزرگی خوشخیم پروستات میذارن. این به این علت هستش که اگر که ما هورمون تستوسترون رو از مردان بگیریم، حالا به علت نارسایی آدرنال یا مسائل دیگه ای مثل کسترشن یا اخته کردن مردان قبل از سن بلوغ این کار انجام بشه، این باعث میشه که پروستات رشد نداشته باشه، یعنی اصلا در طول زندگی رشد نداشته باشه. ولی وجود تستوسترون و استروژن و هورمون های دیگه در حفظ این بزرگی پروستات ثابت شده که چند تأثیری ندارن، یعنی افزایش سن بیشتر تأثیر خواهد داشت و باز همین علت این گفته‌ای که تئوری که گفته شده اینه که همون فرآیند کسرش یعنی اخته کردن مردم بعد از سن بلوغ چندان تأثیری روی بزرگی قشقه پروستات نخواهد داشت. حالا این یه چیز اولیه بود که خدمتتون عرض کردم، حالا در موردش علائم و بیماری‌هایی که دچار میشه صحبت خواهیم کرد.
بله بسیار خیلی ممنون آقای دکتر. من حالا یه سوالی هم خدمتتون بپرسم. ما توی بالین که همکاران بیماران رو میبینن، توی چه مواقعی باید بیشتر توجه بکنن که این مشکل میتونه از پروستات باشه؟ و میخوام در واقع حتی قبل از معاینه توی شرح حالی که همکارانمون دارن میگیرن چه نکته هایی رو باید دقت کنن؟
در مورد خب معمولا بیمارانی که با علائم پروستات مراجعه میکنن، خب مریض هایی هستن که با سن بالای 40 تا 50 سال مراجعه میکنن. این رو اول باید در نظر داشته باشیم که سن بیمار برای ما خیلی مهم هستش، که ما رو به سمت تشخیص علائم پروستات رو سوق بده.
درست.
اما در معاینه چیزایی که جانبی که و تشخیص افتراقی خیلی مهم هستش، حتما باید در نظر داشته باشیم. حالا تو سن حالا بالای 50 سال که سن بزرگی خوشی این پروستات هست، باید معاینه مجرا و آلت بیمار هم حتما در نظر داشته باشیم، چه بسا تنگی های معا، تنگی های مجرا یا علائم تنگی مجرا که علائم بی پی اچ رو تقلید میکنن، خیلی برای ما مهم است که کاهش کالیبر فورس ادرار میدن، یا همون علائم هزیتنسی یا تاخیر در شروع ادرار، ترمینال دریبلینگ یا قطره قطره ادرار کردن در انتهای ادرار، یا حتی کاهش قطر ادرار، اینا برای ما خیلی مهم هستش. یا در معاینه باید کارسینومای مجرا، توده هایی که داخل مجرا رویت میشن و حتی فیموزیس در کسانی که ختنه نشدن، فیموزیس هم باید در نظر داشته باشیم برای اینها. درنچه معاینه خیلی مهم هست. و در معاینه خود پروستات در سن بالای 50 سال هم وجود نودول و یا فیلم بودن، سفتی، نامنظمی یا سختی در پروستات هم برای ما خیلی اهمیت داره.
درست.
در مورد تشخیص های افتراقی تو سن زیر 50 سال، معمولا بیماری که میاد توی شرح حالش سابقه ورزش های رزمی یا تروماهایی که به ناحیه جنیتال وارد میشه مسبب تنگی های مجرا هستن، یا حتی استفاده از زین موتور و دوچرخه، اینا خیلی اهمیت داره که پرسیده بشه، چون شک کمتری به بی پی اچ داریم و باید سراغ تشخیص های افتراقی بریم. بنابراین این گرفتن شرایط نظر لایف استایل بیمار خیلی مهم هست، و سابقه ناباروری بیمار حتی، چون خود تنگی های مجرا میتونن زمینه ای برای ایجاد ناباروری در مردم باشن، یا سابقه جراحی ها و دستکاری های مجرا، مثل بیمارانی که دفع سنگ داشتن، یا بیمارانی که تو سن پایین تر براشون فولی تعبیه شده، سون تعبیه شده، اینا باید حتما توی شرایط بیمار و سابقه بیمار پرسیده بشه برای رد تنگی های مجرا.
سوندای دکتر یک بارم گذاشته باشه این بس. مهمه یا اینکه باید سوندای دارم؟
هر گونه دستکاری مجرا، حتی گذاشتن سوند بدون تروماتیزاسیون، خود حساسیت هایی که بافت اپیتلیوم مجرا به حالا لاتکس و یا سوندای سیلیکونی دارن، اینها هم میتونه باعث تنگی های مجرا بشه.
درست. خب آقای دکتر، شما معاینه هم برای ما گفتین، از پاراکلینیک هم یه خورده به ما بگید که چه کمکی میتونه به ما بکنه، بعد بریم سراغ حالا مورد به مورد بیماری.
حالا در مورد خب سن زیر 50 سال که ما شک کمتری به بی پی اچ داریم خب صحبت کردیم، اما در مورد علائم بالینی پروستات که حالا تو طیف دو دسته ایریتیتیو یا تحریکی و ابستراکتیو دسته بندی میشن، هر دو طیف این علائم رو میتونه بی پی اچ توجیه کنه تو سن بالای 50 سال. اگه بیماری بیاد با سن زیر 50 سال و توی معاینه شون توی علائمشون بیشتر از علائم تحریکی شکایت داشته باشن، یکی از تشخیصهای دیگه‌مون میتونه پروستاتیت یا التهاب‌های مزمن پروستات باشه که با بیشتر با علائم تحریکی ادراری مثل فرکانسی یا ارجنسی، حتی ارجین اینکانتیننس خودشو نشون بده. اما تو سن بالای 50 سال این علائم خب خیلی شایع‌تر هستن، دیده میشه و بعد از معایناتمون میریم سراغ پاراکلینیک، که پاراکلینیک بیمار اولین درخواستی که ما معمولا توی بیماران بالای 50 سال انجام میدیم انجام اولتراسونوگرافی هست برای بیمار، یا به صورت حالا ترانس ابدومینال یا به صورت ترانس رکتال انجام میدیش که دقیق‌تر هستش برای تشخیص های در زمینه پروستات. اما زیر 50 سال اگه باز شک به علائم پروستاتیسم داشته باشیم یا علائمی که بی پی اچ